شورای کتاب فرودگاه بین المللی مهرآباد تقدیم می کند. کتاب تئوری انتخاب، نویسنده دکتر ویلیام گلاسر، گردآورندگان سرکار خانوم ها اعظم و ریحانه طهماسبی و مریم مرادی، با صدای کاظم باقری. درباره نویسنده، ویلیام گلاسر، روانشناس مشهوری که خلاف جریان آب شنا کرده بود، 11 مه 1925 در کلیولند اوهایو متولد شد و در 23 اوت 2013 در سن 88 سالگی چشم از جهان فرو بست. او ابتدا در رشته مهندسی شیمی تحصیل می کرد، اما به دلیل علاقه‌ای که داشت به روانشناسی روی آورد و در سال 1949 لیسانس روانشناسی بالینی و در سال 1953 دکترای روانپزشکی گرفت. ویلیام گلاسر در مشاوره هایش، در حین کار و مطالعاتش به مواردی مانند انتخاب و مسئولیت پذیری شخصی توجه می کرد و نتیجه سالها فعالیتش در این زمینه را در کتاب تئوری انتخاب عرضه کرد. عمده شهرت وی به خاطر کتاب واقعیت درمانی، ریالیتی تراپی و تئوری انتخاب، چویس تئوری می باشد. معرفی کتاب. آیا شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که معتقدید عوامل بیرونی کنترل زندگی ما را به دست گرفته اند، یا فکر می کنید همه چیز به درون و انتخاب های ما بستگی دارد؟ ویلیام گلاسر جز دسته دوم بود. او تلاش کرد در دنیایی که بسیاری از روانپزشکان علت رفتار انسانها را به عوامل بیرونی نسبت می‌دادند، برخلاف جریان آب شنا کند و نتیجه این تفکر را در اثر مهمش تئوری انتخاب به جهانیان عرضه کرد. گلاسر در این کتاب توضیح می‌دهد که اگر ما رفتارهای مؤثر و مسئولانه ای انتخاب کنیم، یعنی یاد بگیریم هم نیازهای خود را به خوبی برآورده کنیم و هم مانع برآوردن نیازهای دیگران نشویم، خوشنود، کامیاب، شاداب و با طراوت خواهیم بود و همواره زندگی را به دلخواه خودمان به پیش خواهیم برد. فصل اول، نیاز ما به روانشناسی جدید. دیگران نه می توانند ما را بدبخت کنند و نه خوشبخت. تمام آنچه می توانیم از آنها دریافت کنیم یا به آنها بدهیم اطلاعات است. اطلاعات بعد از پردازش در مغز بر افکار و اعمال و احساسات و فیزیولوژی ما تأثیر می گذارند. ما بیش از آنچه تصور می‌کنیم بر زندگی خود کنترل داریم، اما بخش زیادی از این کنترل‌ها مؤثر نیستند. بهترین راه آموختن تئوری انتخاب تمرکز بر دلیل انتخاب بدبختی‌های رایجی است که تصور می‌کنیم برای ما رخ داده است. بذر تمام بدبختی‌ها در سال‌های اولیه زندگی در تعامل با کسانی کاشته می‌شود که فکر می‌کنند چه چیزی برای خودشان خوب است و متأسفانه فکر می‌کنند که چه چیزی برای ما نیز خوب است. انتخاب ما برای مقاومت در برابر این فشار منبع ناراحتی و بدبختی است. تمام افراد ناخشنود مشکل واحدی دارند، نمی توانند با کسانی که دوستشان دارند به تفاهم برسند و به خوبی با آنها کنار بیایند. روانشناسی جدید باید کمک کند افراد به یکدیگر نزدیک شوند. روانشناسی کنترل بیرونی تخریبگر روابط است. کنترل به نرمی یک نگاه، حاکی از عدم تایید یا به شدت تهدید به قتل است. در کنترل بیرونی با تنبیه و تشویق افراد را وادار به کاری که مایلیم میکنیم. ما با تن دادن به کنترل افراد قدرتمند احساس امنیت میکنیم. کنترل بیرونی برای افراد قدرتمند مؤثر است، چون به خواسته خود میرسند و احساس خوشنودی میکنند. همچنین برای افراد ضعیف نیز مؤثر است، چرا که تأثیرش را بر روی خود می‌بینند و امیدوارند روزی بر روی فرد دیگری به کار گیرند. افراد ضعیف متقاعد شدند که انتخاب دیگری در برابر کنترل بیرونی ندارند و مقاومت اوضاع را بدتر می‌کند. مثلا طلاق نمی‌گیرند چون می‌ترسند بدتر شود و یا امید دارند صبر کنند تا اوضاع بهتر شود. باور به کنترل بیرونی و به کارگیری آن برای کنترل کننده و کنترل شونده آسیب رسان است. پیوسته یک سوال از خود خواهیم پرسید: این کاری که من الان می‌خواهم انجام دهم مرا به این فرد نزدیک‌تر می‌کند یا خیر؟ درست است که انسان‌ها از نظر تکنولوژی پیشرفت داشتند، ولی پیشرفت انسانی چندان نبوده است. پیشرفت انسانی به معنی بهتر کنار آمدن با دیگران است. در تکنولوژی ما روش‌های جدید را آزموده ایم، ولی در بهبود وضعیت انسانی تغییر عملیاتی در تئوری غالب وجود نداشته است. هرب کلر، مدیر شرکت خطوط هواپیمایی ساوت وست، میگوید رهبری یعنی افراد را از طریق ارائه نمونه عملی و انگیزش برای رسیدن به یک هدف مشترک ارزشمند دور هم جمع و کاری کنیم تا با خوشنودی با یکدیگر کنار بیایند. او میگوید آدم‌ها تقدس و اولویت دارند، نه ترازنامه سود و زیان مالی. احساس ناخشنودی و فلاکت در افراد ثروتمند و قدرتمند و سخت کوش هم دیده می شود. ارائه کار با کیفیت بالا و مؤثر در هر سازمانی در گرو هماهنگی و کنار آمدن خوب کارکنان با مدیران است. معمولاً به آنچه هنگام تعامل با یکدیگر از ما سر می زند نظام یا سیستم گفته می شود. در کنترل بیرونی نظام قهرآمیز است. در هنگام شکست بر تغییر افراد تمرکز می‌کنیم. در رویکرد سیستماتیک به جای حل مشکل تک تک افراد کمک می‌کنند راه بهتری برای عملکرد بهتر نظام خانواده پیدا کنند. برای پیشرفت انسانی تنها راه پیشگیری است، یعنی تغییر از نظام کنترل بیرونی به نظام تئوری انتخاب. راهکار مؤثر پیشگیری از وقوع فروپاشی هاست، نه جستجوی راه‌های مؤثرتر برای تغییر یا تعمیر افراد در حال فروپاشی و شکست. اگر احساس ناخشنودی دارید، یکی از 4 مورد زیر علت آن است. 1. شما می خواهید دیگری را وادار به کاری کنید که خودش نمی خواهد. 2. فرد دیگری تلاش می کند شما را به انجام کاری که نمی خواهید وادار کند. 3. شما و دیگری هر دو تلاش می کنید یک دیگر را به انجام کاری که نمی خواهید مجبور کنید. 4. شما خود را مجبور به انجام کاری که برایتان دردناک یا حتی غیر ممکن است می نمایید. دوستان پایدارترین منبع خوشنودی ما هستند. میدانیم اگر آنها را مجبور به کاری کنیم که دوست ندارند، آنها را از دست می‌دهیم و خوشنودی ما از بین می‌رود. به همین دلیل در دوستی‌ها کنترل بیرونی نداریم. تفکر مبتنی بر مالکیت منجر به کنترل بیرونی می‌شود. در مورد دوستی احساس مالکیت نداریم. مهرورزی بدون احساس مالکیت تعریف درست دوستی است. افراد دو گروه شدند، یا در تملک ما هستند مانند همسر، فرزند و کارمندان، یا در تملک ما نیستند مانند دوستان، غریبه ها و قدرتمندان. کمی در رفتار خود دقت کنید. با افرادی که در تملک شما نیستند چگونه رفتار می کنید؟ سه باور اصلی در روانشناسی کنترل بیرونی. 1. من به هر نشانه ساده و محرک بیرونی پاسخ می دهم. مثلا تلفن زنگ می زند و من جواب می دهم. 2. من دیگران را مجبور می کنم و دیگران نیز می توانند فکر، عمل و احساس من را تعیین کنند. 3. این حق من است که هر کسی از من پیروی نکند را تحقیر و تهدید و تنبیه کنم، یا اگر پیروی کرد تشویقش کنم. در باور اول می توان گفت اطلاعات به معنی کنترل نیست، زیرا ما می توانیم اطلاعات را نادیده گرفته و یا هر جور صلاح می دانیم به آنها پاسخ دهیم. احساس ناخوشنودی در ما در بسیاری از مواقع به علت این است که دیگران را کنترل کرده و آنها را به خاطر ناخوشنودی خودمان سرزنش می‌کنیم. ازدواج مانند شغل زمین مستعدی برای ناخوشنودی و رنج طولانی مدت است، اما این درد و رنج قابل کنترل و مدیریت است. دانستن این نکته که همه ما به هم نیاز داریم باعث بهبودی روابط می شود. هر کسی در طولانی مدت تحت فشار و زور باشد به جایی می رسد که بازگشتی وجود ندارد و هرگز صمیمیتی بین آنها ایجاد نمی شود. برای ایجاد و نگهداری روابط انسانی باید از رفتارهای مخرب مانند زور، تحمیل، تنبیه، پاداش، کنترل، ریاست، تحریک احساسات، انتقاد، سرزنش، شکایت، غرغر، آزار و اذیت، مقایسه و قهر اجتناب کرده و رفتارهای مهرورزی مانند گوش دادن، حمایت، مذاکره، تشویق، عشق و دوستی، اعتماد، پذیرش و احترام را جایگزین نمود. در هر کاری تنها راه موفقیت کنار آمدن افرادی است که در آن کار مشارکت دارند. برای خوشنودی به نزدیکی و صمیمیت با افراد خوشنود نیاز داریم. افراد ناخوشنود دو گروه هستند. گروه اول به دنبال راهی برای کسب خوشنودی می‌گردند و آن را در روابط لذت بخش با افراد خوشنود جستجو می‌کنند. کمک به این گروه با حرفه‌هایی چون مددرسانی و مشاوره امکان پذیر است. گروه دوم به دنبال خوشنودی هستند. آنها پیوسته در جستجوی لذت بدون رابطه می باشند. لذایز غیر انسانی را جایگزین روابط مطلوب انسانی می کنند. همچون پرخوری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، درگیری و خشونت و روابط جنسی بدون عشق را جایگزین می کنند. کمک به این افراد دشوار است. باید آنها را با افراد خوشنود و شادکام آشنا کرد. در مورد اعتیاد می توان گفت آنها کمبود رابطه انسانی دارند و کنترل بیرونی آنها را به این ورطه کشانده است. برای کمک به آنها باید از کنترل آنها اجتناب کرد و فرصت برقراری رابطه را به آنها داد.